چشم من بیرون نشو ای شعله تابان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم شد کفر و ایمان چاکرم ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من وی روی تو ایمان من هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم چون دل برانه بنگری در جان سرگردان
لا یرب دل قضا الا دعا. چقدر تعمیر بسیار زیبا و کوتاه. اونی که قضا الهی را محو میکند دعا است، رد میکند. ما در باب بلایا و گرفتاری ها ما روایات متعدده داریم. من اینا رو حالا عرض میکنم با یه تقسیم معنی، دو تقسیم معنی روش کنم. اول اون که قبل از آنی که اصطلاح ما بلایی متوجه انسان میشه، انسان احتمالش رو بده یا احتمالش هم نده، معنی نداره، دعا بکنه و از خدا بخواه که خدای ما مبتلایی به همچیزی نشه. باید که ما در سطح جامعه میبینیم کسانی که بیچارا مبتلا به اسم بلا هستن، میبینم من و خدای ما رو مبتلا نکن، دعا هم کن. خب این دعا قبل البلا ما میگیم اسمشو بذاریم، دعا قبل البلا. یه بلاهاییست که پیشبینی نمی کردیم و بعدم یه واقع شدیم درش. ادعا بعد البلا نم یه دست در اون جایی که قبل البلا باشه جلوگیری می کند و نمی گذارد بلا متوجه من بشه. این همون حرفیست که الان اینجا مادم علا فرض که در قضا و قدر الهی این بوده متوجه من بشه، درست یا نه؟ دعا کردم چی شد؟ اون طرح چیه که ترسیم شده بود خدا محبش کرد، یمح الله مایش تموم شد. و اما الدعا بعد البلا، این خوب دارم، حتی اینجا هم میگن مؤثر اومده، درست یا نه؟ اثر این است که اون بلا را کوتاه میکند، میبردش، نمیذاره تموم عیار بگیرتت.
زمان اقتضا می کرد ابیاتی از ابتدای سعدی نامه یا بوستان سعدی رو با هم مرور کرد. حال دنباله سخن رو پی می گیرد. سعدی در ابتدای بوستان به حمد و ثنای خداوند پرداخته و می گوید خداوند مهربان ما نگردن کشان را بگیرد به فور، نه عذرآوران را براند به جور. یعنی خداوند گردن کشان را به سرعت عقوبت نمی کند، بلکه به آنها مهلت می دهد و عذرآوران را هم از درگاه خود نمی راند و توبه توبه کنندگان را می پذیرد. وگر خشم گیرد ذکردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت. ماجرا در نوشت یعنی گذشته را در هم پیچید و از آن صرف نظر کرد. مقصود این است که خداوند توبه بندگان را به محض آن که پشیمان شوند میپذیرد و گذشته گناهکاران را به روی آنها نمی آورد. رحمت واسعه خداوند رو در این آیه شریفه می‌بینیم که می‌فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی ای پیامبر از جانب من به مردم بگوی ای بندگان من که با گناهان بر نفس خود اسراف کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید که خداوند اگر توبه کنید همه گناهان شما را خواهد بخشید. پس سعدی میگوید خداوند مهربان اگر خشم گیرد ذکردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت. در ادامه شاعر ما مثال هایی را از زندگی آدمیان می آورد و می گوید اگر با پدر جنگ جوید کسی، اگر با پدر جنگ جوید کسی، پدر بی گمان خشم گیرد بسی. اگر کسی با پدر خود از در ستیز جویی در آمد، بیشک پدر بر او خشمگین می شود. وگر خیش راضی نباشد ز خیش، چو بیگانگانش براند ز پیش. اگر خیشاوندی هم از قوم و خیش خود ناخشنود باشد، او را مانند بیگانگان از خود میراند. وگر بنده چابک نباشد به کار، عزیزش ندارد خداوندگار. یعنی اگر بنده غلام یا کارگر و کارمند در کار خود چابک نباشد، صاحب کار او رو به خدمت نمیگیره و عزیزش نمیدارد. وگر بر رفیقان نباشی شفیق، به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. و اگر با دوستان خود مهربان نباشی، آنها از تو میگریزند و تنها میمانی. وگر ترک لشکر کند لشکری، شود شاه لشکر کش از وی بری. اگر سرباز هم در وظیفه خود کوتاهی نماید، فرمانده و پادشاه از او بیزار خواهد شد و حقوق او را قطع خواهد کرد. ولیکن خداوند بالا و پست، به اسیان در رزق بر کس نبست. اما بر خلاف همه مردم که اگر با آنها بدی کنی، آنان هم با تو بدی می کنند، خداوند ما که پروردگار زمین و آسمان است، به واسطه نافرمانی بندگان روزی ایشان را قطع نمی کند و باز هم به آنان از سر لطف و کرم روزی می رساند و نیازهای آنان را از نظر دور نمی دارد. ولیکن خداوند بالا و پست، به اسیان در رزق بر کس نبست.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
شرح دلدادگی نیازمندانیست
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر و محبت و ارادت ما به همه شما همراهان گرامی، صاحب دلان ارجمند و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم بار دیگر به اتفاق همکاران دقایقی همراه شما باشیم و گشت و گذاری کنیم در غزلیات شورانگیز حافظ با نگاهی تازه. دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، در این راه یار ما هستند. آقای دکتر، درود بر شما، به برنامه خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و ملت خوب عشق ملت ایران سلام و درود دارم و امیدوارم این شعرهای انگیزشی حافظ این انگیزه رو در اونها به وجود بیاره که ارجاعی دوباره داشته باشند به ادبیات و حکمت فاخر ایرانی.
بله، کاملا درست میفرمایید. انشالله که واقعا این بار که حافظ رو میخونیم، حالا درست هر بار ما یک غزل رو تقدیم میکنیم، ولی اگر شنوندگان گرامی در روزهای آینده، هفته‌های آینده توفیق باشه که در خدمتشون باشیم و این برنامه رو بشنوند، اتفاقا از دریچه تازه میتونن به اشعار حافظ دقت کنن و در ابیات اون غوری داشته باشند. اما امروز ما قراره این غزل رو تقدیمتون کنیم. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. ای گلبن جوان، بر دولت بخور که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند کین چنین شدم و آنچنان شدم. آن روز بر دلم در معنی گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. بر من چو عمر می گذرد، پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت که حافظا بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. شعر بسیار زیبا و شورانگیزی بود از غزلیات حافظ که تقدیمتون شد. امیدواریم که بار دیگر این غزل رو بعد از شنیدن صحبت‌های جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی بخوانید و حظی وافر ببرید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر و مشتاقیم بدونیم که نگرش مثبت، تغییر دیدگاهمون به اون چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه در کدام یک از این ابیات نهفته است؟
از واژه پیران سری استفاده کردم. میدونید که سر یک معنیش اندیشه است. وقتی میگم پیران سر یعنی پیرسالی تجربه مندی که در اندیشه اتفاق میفته،
رسیدن به خردمندی.
بله، خردمندی. پیرسالی ما در ادبیات همواره رسیدن به اون خردمندی بوده است. گاه جوانان پیرسالی داریم ما. این پیر مغان که میگوین، اصلا واژه پیر که یک واژه عرفانی هست، به کسانی اطلاق میشده که دارای این خردمندی، این حکیم بودن، این کامل کردن مرحله عرفان بودند. حالا من درباره این مسئله کاری ندارم. من حقیقتش اینه که میخوام ببینم نحوه مواجهه حافظ با پیرسالی خودش در شعرهای مختلف چگونه بوده است. من چند تا مثال بزنم خدمتتون. میگه خرد ز پیری من کی حساب برگیرد، که باز با صنمی طفل عشق میبازم. یه جای دیگه میگه که به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. یا جایی میگه که دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوق باز من. حافظ در اشارات زیبای خودش به پیرسالی اتفاقا دعوت میکند آدمها رو به رفتارهایی که موجب میشود دوره پیری انسان تبدیل به یکی از بهترین دوره های زندگی آدمی شود. چرا که انسان در دوره پیری دوره خردمندی اوست، دوران پیران سری اوست. معمولا در حوزه روانشناسی به انسان‌هایی که از دوره میانسالی و آدم‌هایی که از دوره میانسالی گذشتن میگوییم که از خود بیشتر مراقبت کنند، یعنی ورزش و تغذیه‌شون درست باشه. آدم در دوره پیرسالی حتما باید خوشبین باشه. یعنی یکی از توصیه‌ها خوشبین بودن به زندگی. ما یه جمله جالبی داریم به این مردان خردمند پا به سن گذاشته میگوییم، میگیم که مهم این نیست که الان رنگ چشای شما چه رنگی باشه، یا طرز چشای شما افتادگی پلک داشته باشید یا نداشته باشید، مهم اینه که میتونید ببینید. یعنی اصلا در حوزه دیدن رنگ چشم مهم نیست، مهم اون نور و روشنایی دیده است که دنیا رو میبینه. حالا دوره پیرسالی ما این اتفاقها رو در کنار هم داره که یک، انسان پیر باید به کاهش محدودیت‌های خودش کمک کنه. کاهش محدودیت‌ها یعنی چه؟ یعنی با یاد گرفتن اون چیزهایی که دیروز یاد نگرفته بود، مهارت‌هایی که بتواند ذهن خودش را تقویت کند. حالا جالبه که ما در حوزه هنر میگوییم اصولاً دوره پیرسالی دوره آموزش دوباره هنر است برای آدمی. چرا که هر نوع آموزش در دوره پیری فکر آدم رو، مغز آدم رو جوان نگه می‌دارد. موجب کارکرد دوباره سلول‌های مغزی و جلوگیری از فرسایش آنها می‌شود و این بسیار مهمه. اجتماعی بودن معمولا پیر سالها، ما میگوییم آدمهای پیر باید آدمهای اجتماعی باشن. جایی که حافظ میگه با جام می به کام دل دوستان شدم، دعوت به جمع، دعوت به فعالیت های اجتماعی داره. با آدم های مثبت رفت آمد کردن داره که اینجا هموار پیر مغان ما مثبت‌ترین فرد، مربی‌ترین فرد و داناترین فردیه که حافظ همواره از او چه میگیرد؟ از او ارتباط میگیرد، از او گوش میکند و گوش میدهد. یعنی من تعجب میکنم بابک می خانم اصفهانی که چگونه حافظ قرن هشتم این گونه با روانشناسی امروز توصیه‌هایی میکند که روانشناسان امروز به پیر سالهای ما، به خردمندان پا به سن گذاشته ما توصیه میکنند. میگوید با انسانهای مثبت بگرد، اشاره به پیر مغانه، با دوستان خود خوش باش، اجتماعی بودن آدم رو در حقیقت دعوت میکنه. بعد نگاه مثبت به زندگی کردن، که این نگاه مثبت رو میگه من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر میگذرد، از اینکه این محبوب من از کنار من به تندی رد میشود من دلم واسه اون گرفته. یا دعوت به هنرمندی، همون بیت اول، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. در برنامه های قبل گفتم ما شاعران ما، نویسندگان ما معمولا عکس هایی که از اینها به جا مانده، مثلا از رهی معیری عکسی که به جا مونده عکس دوره جوونیشه، حتی از شهریار عکس دوره جوانی، حالا اونهایی که به پیرسالی میرسن، ولی عکسی که روی جلد دیوان های اینها، روی جلد کتاب های اینهاست، عکسی که همواره جوان است، 300 سال از مرگش گذشته، 100 سال از مرگش گذشته، اما این هنری که در اوج زندگی بهش دست یازیده او را جوان نگه می دارد. هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. یعنی تازه اونجایی که می گوید قسمت حوالتم به خرابات می کند، هر چند که این چونین شده ما آنچنان شدم، این چونین و آنچنان نم، گوشم درد می کنه، پام درد می کنه، آرتروز گردن دارم، نمی دونم فلان دارم. یعنی بهانه سن مهم نیست، مهم اینجاست که قسمت حوالتم به خرابات می کند، مگر خرابات جای اون جوانای خامسالی نیست که میرن به هر حال زندگی کنن، اشرت کنن در حالت استاری به تمثیلش. دعوت میکنه به این که این تغییر رو در زندگیمون داشته باشیم. ما میگیم که سن باید در دوره پیرسالی در حاشیه باشه. به همه این شعرها که نگاه میکنی، خرد ز پیری من که حساب برگیره، که باز با سنمی طفلش میبازم. یا جالبه، یکی از مسائلی که باز ما در حوزه روانشناسی پیشنهاد میدیم به اونایی که سنشون گذشته، میگیم که به اخبار زیاد توجه کنن، خبرهای روز رو پیگیر باشن، روزنامه زیاد بخونن، پیگیر اطلاع روز باشن، جدول حل کنن. همه اینها باعث می شود که ذهن از اون آلزایمره دور باشه. و جناب حافظ هم باز در بیتی که از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن از شر فتنه آخر زمان شدم، یا جایی که می گوید اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم، این خبرگیری از جهانش رو باز در محل تمثیل اشاره به اینه که در دوره پیری اینطوری نیست که چشم و دل از جهان ببندد و فکر کند که جهان برای